باشید و برنامه های رادیو معارف رو بشنوید. امروز یک شنبه است، پنجمین روز از بهمن ماه و دهمین روز از جمادی الاخر 1442 قمری و بنده سید سعید حسینی و همکاران خوبم آقایان علی اسماعیلی، تهیه کننده علی حجتی زاده صدابردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش تا ساعت 14 در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم. برای این نوبت هم برنامه‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که ازتون دعوت می‌کنیم ما رو بشنوید و پیشاپیش هم ازتون درخواست می‌کنیم که نظرات ارزشمند خودتون رو به ما در مورد این برنامه‌ها اعلام بفرمایید. 329-10-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره‌های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی ماست. با افتخار اولین برنامه این نوبت کاری رو تقدیمتون می‌کنیم. لطفاً برنامه برکرانه نور رو بشنوید. تفسیر 8 آیه ابتدایی سوره مبارکه زها توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله به مدت 28 دقیقه. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الی فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک بما قلا و للآخرته خیر لک من الاولا و لسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاعنا فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر و اما بنعمت ربک فحدث. سوره مبارکی که علم بالغلبه او و زهاست که میتواند هم در مکه نازل شده باشد هم در مدینه و ظاهرا مکی بودن او اقرب است، برای اینکه این شأن نزولی که یاد کرده اند که چند مدتی وحی قطع شد، این در مکه اتفاق افتاد نه در مدینه. ممکن است در مدینه یه فاصله رخ داده باشد، اما این سخن از ترک مقطعی وحی نبود تا یه عده اعتراض بکنند. مطلب دیگر آن است که در بحث‌های قرآنی قبلا ملاحظه فرمودید، وقتی تفسیر قرآن روشن می شود که سه مقطع بیان بشه، یکی درباره شأن نزول است، یکی شأن سوره است، یکی شأن خود قرآن. اگر کسی بخواهد خود آیه را متوجه بشود، از شأن نزولش حتما باید با خبر باشد. اگر بخواهد پیام جامع سوره را با خبر باشد، اون سوره اگر دفعتا نازل شد ممکن است با همون شأن نزول همراه باشد، ولی چون سوره های طولانی در مدت 2 سال یا 1 سال یا کمتر و بیشتر زمان بر هست، وقتی پیام این سوره روشن می شود که انسان بداند در فضای اسلام در مکه یا در مدینه در طی این 2 سال یا 3 سال چه حادثی رخ داد، مخصوصا سوره مدنی که آیا جنگ اتفاق افتاد، صلحی رخ داد، مسافرتی، مهاجرتی و مانند آن. و اگر بخواهد پیام کل قرآن رو فهمد، الا ولابد باید از فضای کل قرآن در جهان باخبر باشد که رخدادهای اساسی جهان چی بود. در جریان وضوها برجها نقل کردن یه مقداری بین قبلی و بعدی وحی فاصله شد. مرحوم شیخ طوسی به 15 روز نقل کرد، بعضی کمتر بعضی بیشتر. برخی از کجندیشان فکر کردن که رابطه قطع شد، یک و قطع رابطه نشانه عداوت و دشمنی و کینه ورزی معاذ الله، خدا با بندش هست. این دو، خدای سبحان اولا به آینه خودش و صور مرآتی خودش سوگند یاد میکند که ما هم بار حضور داریم، همون طوری که زها حضور دارد. زها که روشنی روز است و روشنی شمس است در روز، این جزء آیت الهی است، برای اینکه لیل و نهار را خدا رسما به صورت آیه معرفی کرد و جعل اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. اگر چند لحظه، چند روزی، چند هفته کمتر یا بیشتر وحی قطع شد، به صورت لیل است و این تاریکی را خدا به عنوان محو به خود اسناد می دهد که ما نور او را گرفتیم، یعنی او را بی نور خلق کردیم، روز را با نور خلق کردیم. شب با اینکه تاریک است آینه شفاف ماست، یک تاریکی است که درش نور مستتر است، یک چشم دیگری می طلبد که در ظلمت لیل روشنی نور و سماوات و عرض را ببیند. و اگر کسی باصره ضعیف داشت و اعما بود، تقصیر آینه نیست. اگر کسی خود را در آینه بد ببیند، تقصیر آینه نیست، تقصیر خود آدم است. دلا خود را در آینه چه کج بینی، هر آینه تو کج باشی نه آینه، تو خود را راست کن اول. اگر کسی نتوانست در شب روشن باشد، از خود اوست، و یعنی آیه نور و سماوات و الارض نمیتواند تاریک باشد. و این محو و امهای الهی است که امهای الهی نور است. به هر تقدیر ذات اقدس اله سوگند یاد کرد به آیت خودش. آیت مستحضری است که هیچ وجودی ندارد مگر نشانه ذل آیه، بازگشت تمام قسمهایی که به آسمان و زمین و نظام سپهری و امثال ذالک است به خود خداست. زیرا اگر کسی به صورت مرآتی سوگند یاد کرد، به صاحب صورت قسم یاد کرد، در حقیقت به خود خدا. این که اگر بفرماید والضحا مثل والله و اللیل اذا سجا مثل والله، چرا؟ چون ضحا او را نشون میدهد، گرچه ضحا ممکن است، مخلوق است، زوال پذیر است، اما تا هست آیت اوست. لیل این چنین، تودی یعنی فاصله گرفتن زمندار، و قلا تقریبا گفتن فاصله گرفتن محدود. فرمود نه ترک دائم بود، نه ترک موقت بود، ترک نبود، هر چیز زمانمند است. اگر کسی گفت ذات اقدس اله خلق السماوات و الارض فی سته ایام، با اینکه چندین میلیارد سال ممکن یا میلیون سال ممکن فاصله باشد، این تأخیر نیست، تعنی در کار به این معناست که هر کاری زمان خاص خودش دارد. در عالم امر سخن از زمان و زمین نیست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اما در عالم خلق الله له الخلق والامر، بنابر اینکه این امر در برابر عالم خلق باشد نه معنی تدبیر، عالم خلق عالم قدر اقباطها فی اربعه ایام است، ثم استوى الى السماء وهي دخان است، و الارض بعد ذلك دهها است. اون مجموعه ساختار آسمان و زمین فی ستت ایام است. کار زمانمند به صورت تودی در نمی آید، به صورت قلاب دشمنی در نمی آید، به صورت ترک مهر در نمی آید. مطلب دیگران است که از این جریان معلوم میشه که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون چه که بر او نازل میشد عرضه میکرد، یا بلاواسطه یا معلواسطه جمعیت کم یا جمعیت زیاد با خبر بودن که وحی تازه نازل شده است. و یه مدتی که مثلا 15 روز یا کمتر یا بیشتر، بعضی ها تا 3 سال و اینا هم نقل کردن، یه مقداری فاصله شد. اگر فاصله زیاد باشد، بله معلوم می شود که نمی شود اون تلازم را اثبات کرد که هر وقتی حضرت وحی نازل می شد سریعا به مردم اعلام می کرد. اما وقتی فاصله زیاد باشد، اون بله نشون می دهد که دلیلی نیست به اینکه حضرت هرچه می یافت سریعا نقل می کرد. علی حال نه ترک مستمر است نه ترک محدود، ترک نیست، هر چیزی زمانمند است و زمان خاص خودش دارد. این که ما ودعک و ما غلا که نفر بود و ما غلا فرمود، برای این که این پایان آیات به همین سبک به صورت خیرون لک من الاولاست فترزاست فآواست فحداست فاغناست، لذا به ما غلا که نفر بود. این سوگند ها نشان آن است. و زها و لیله ازا سجا، این زها گاهی به معنای درخشنده ترین حالت شمس است در روز، گاهی برای مطلق حرارتی است که از آفتاب مشهود است، نظیر اون چه که به وجود مبارک آدم سلام الله علیه یا آدم هل ادلک که علا شجره الخلد و ملک لا یبلا، اگر وارد اون ملک لا یبلا بشی لا تزمع ولا تزها، نه تشنه می شوی و نه حرارت شمس می گیری. اونجا ظاهرا به معنی زها و چاشت و شمسه و زها نیست. بالاخره روز وقتی آفتاب می تابد یه حرارتی دارد، اون تزمع مطلق تشنگی است، این تزها هم مطلق حرارت و گرمای شمس است. و این وزها با اون وزها با لا تزمع و لا تزها یکسان نیست ظاهرن، چون که وشمسه و زها هم با اون یکسان نیست. این سوگندها را ذات اقدس اله انجام کرد، فرمود اولا چیزی ما به تو دادیم که دنیا هم در کنار او هست بلکه در متن او هست، ولل آخرتو خیر لکه من الاولا، این رو دادیم و میدیم و دائم الفضلی. و بعد هم تحقیقا چیزی خواهیم داد در آینده نزدیک که شما به او راضی خواهی شد. پس اصل تودی در کار نیست، عداوتی در کار نیست، قهر و چهت دیگری در کار نیست، نعمت ادامه دارد. ما اون نعمتهای برین را دریغ نداشتیم، بالاخره تو مقام رضوان بار میابی، راضیت هم مرضی میشه ماننده. اما بهرهای اخلاقی در قوس نزول ذات مقدسش برابر این که صادر اول است یا دقیق تر ظاهر اول است، اول ما خلق الله نور و نبینا یا فرمود نور و جدنا علیهم آلاف و تحت و سنام، در قوس سعود بر اساس اینکه این نشأه نشأه تکلیف است، قل رب زدنی علما درش است و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا درش است، تلاش و کوشش باید بکنی در جبهه و جهاد و هجرت بار سنگین را باید تحمل بکنی، اینا درش است. مطلب دیگر اون است که انسان که فقیر است، در نوبت‌های قبل هم به عرضشون رسید، یک مخمس به 5 ضلعی ما داریم که در بین این اضلاع پنجگانه یک ضلعش حق است، 4 ضلعش باطل. اگر گفته می شود یا ایها الناس انتم الفقراء، حمل فقیر بر انسان حمل اعتباری نیست، حقیقت است. یک، حقیقت که شد عرض مفارق نیست، دو عرض لازم نیست، سه ذاتی با ماهیت نیست، 4 ذاتی باب هویت است. پنج، کل هویت انسان فقر است. هیچ چیزی در انسان نیست که فقر نداشته باشه، وگرنه آیت حق نیست. اگر در انسان یه حیثیت باشد که از اون حیثیت فقر نباشد، از اونجا آیت نیست و از اونجا محتاج به الله نیست و چنین چیز محال است. بنابراین انسان در تمام موارد آیت و نشانه حقه. اونگاه اگر آینه شد، گفت آینه شد تا بردت سوی دوست روی دوست و شفاف شد، با جای رو نشون بدهد. فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، بعد از اینکه حضرت پدرش هم در دست داد، مادرش از دست داد، وسیله عمو و جدش رشد کرد، گرچه به حسب ظاهر ابو طالب و عبدالمطلب دخیل بودن، اما این دست بی دستی خدا بود که از آستین عبدالمطلب و ابو طالب و اینا در آمده. و وجده که ضالن فهدا، فرمود ما قرآن دادیم، نبوت دادیم، ما کنت تدری من کتاب ولن ایمان، تو که ذاتن نبی نبودی، ذاتن عالم آگاه نبودی، گرچه بعد تا ختم بنده خاص خدا بودی و لحظه از یاد و نام حق فاصله نگرفتی، اما این مال ذات تو نبود، این از ناحیه ذات اقدس اله بود، در مرآت هستی تو تابید، وگرنه ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان، و اون چرا که انبیاء قبلی دارستن تو نمیدونستی من انباء الغیب بود. اگر ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان بود، پس علم یجد که یتیم من فآواد، چه مادی چه معنوی. و وجده که زالن از این منظر فهدا، و وجده که آئلن فاغنا، نیازمند بودید، یتیم بودی، سرپرست فراهم کردیم، گمراه بودی در مقام ذات، ما هدایتت کردیم، چون اونی که مهدی به ذات است و نیازی به هدایت ندارد خداست. افمن یهدی الی الحق حقا یتبع اما لا یهدی الا یهدا، نفرمود کسی که به حق هدایت میکند و کسی که باطل هدایت بکند کدام بهتر است، فرمود هر دو به حق هدایت بکنند، منتها یکی باید هدایت بشود تا هدایت کند، دیگری نیازی به هدایت ندارد. این درباره ذات اقدس اله است بلاصاله، و درباره معصومین تطبیق شده است به تبع که آیت اوین. خدا بدون اینکه محتاج به هدایت باشد مهتدی بشود بالهدایه، او هادی است. اما لا یهدی الا ان یهدا، یعنی لا یهدی مگر این کسی هدایت بکنند. خدا اینطور نیست که باید هدایتش بکنند تا هدایت بشود، خدا هادی به ذات است و انبیا و اولیا اینا همه هادی بالارزن نسبت به ذات اقدس اله، و یعنی نسبت به جامعه بشری همه اینها نگارهای مکتب نرفتن. و وجده که آلن فاغناف، این تربیر است که شما دیگران رو هم نرنجانید. و دین آمده علم را واجب کرده در تمام سطوحش، هم فرمود طلب العلم فریضه نه فرزان، این تا تای تأنیث نیست، چون مبتدا مذکر و خبر مؤنث که نمیشه، این تا تای مبالغه است، مثل تای علامه وقتی گفتن طلب العلم فریضتون نه فریضون، یعنی خیلی واجب است. انسان باید تحصیل علم کند، اگر تعلم واجب بود یقینا تعلیم هم واجب است. این برهان را از وجود مبارک صحابی سلام الله علیه، مرحوم کلینی در کافی و دیگر بزرگان هم از ائمه دیگه نقل کردند که فرمودند که ذات اقدس اله هرگز تعلم را بر مردم واجب نکرد مگر اینکه در رتبه سابقه تعلیم را بر علما واجب کرده است. چرا؟ لأن العلم قبل الجهل، چون علم قبل از جهل است، تعلیم مقدم بر تعلم است، اول تعلیم را واجب کرد بعد تعلم را. دینی که طلب العلم را فرض نمی داند، واجب نمی داند، فریضه می داند که این مبالغه در وجوب است، یعنی خیلی خیلی واجب است، هم تحصیل و ابتکار و اکتشاف را واجب می داند، چه در مسئله علوم طبیعی چه در مسئله ریاضی، اونجا که به نفع جامعه هست تحصیلش واجب است، طلبش واجب است، کشفش واجب است. و اگر کسی کشف کرد حق احتکار ندارد. فبود من کتم علمن الجبه الله و لجام من نار. اگر کسی داروی را کشف کرد، صنعتی را کشف کرد، تو کشاورزی، تو دامداری، تو صنعت، تو اقتصاد یک مطلب علمی را کشف کرد که به سود جامعه است، این حق کتمان ندارد. اگر کتمان کرد الجمه الله به لجام من النار، یک دهنه از آتش در قیامت به دهنش میزنن. اگر کسی عالم شد حتما باید او را منتشر کند انسانی. ثالثاً گاهی کار واجب است رایگان، گاهی کار واجب است با اجرت. این واجبات نظامیه، این تأمین امنیت مردم، تأمین امانت مردم، این هم واجب است، اما حقوق هم میگرن. سرش این است که در واجب عینی جای حقوق گرفتن نیست، اما در واجب کفایی حقوق هست. در بعضی از امور که جز واجبات کفایی است واجب عینی نیست، یا برفرض واجب عینی باشد در مورد تنگنا، اون گونه از موارد اگر بر خود انسان واجب باشد مثل نماز و روزه، این تکلیف خود اوست. اما یه خدمتی به مردم میخواد بکند گرچه واجب باشد، گرفتن اجر، حق اکتشاف و مانندان کاملا مشروع است. غرض آن است که کسی نمیتواند جلوی نشر علم را بگیرد، باید علم را منتشر بکند ولو با گرفتن حق کشف. هر کسی که نیازمند است، چه نیازمند مالی، چه نیازمند صنعت، چه نیازمند کشاورزی، چه نیازمند فضاپیمایی، هر چی که بر جامعه ضروری و نافع است. لذا فرمود و اما سائل فلا تنهر، کسی از شما چیزی خواست او را نرانید، تردش نکنید، بی‌مهری نکنید و او را از خود جدا نکنید. یه بیان نورانی هست تعمیر در نهج البلاغه دارد که المسکین رسول الله، یعنی یه نیازمندی که به شما مراجعه کرده است، این را خدا فرستاده، از یک طرفی به شما نعمت داد، از طرفی یه محتاجی را به شما ارجاع داد، این فرستاده خداست. المسکین رسول الله، اگر کسی پاسخ مثبت به این مسکین نداد، در حقیقت پیام الهی را ارج ننهاد. اومد ممکنه ذات اقدس الله چه نعمتی را از او سلب کند. فرمود فاما الیتیم فلا تقهر، ظاهری چه باطنی، و سائلی را نهر نکن و ترد نکن. اون چه که جمع‌بندی همه مطالب است این است که و اما به نعمت ربک فحدث. بیان نورانی دارد که فرمود ولی یرا علیک آثار و نعمه، وقتی خدا به یه نعمتی به شما داد آثار اون نعمت باید دیده بشه. اگر کسی وضع مالیش متوسط است، او لازم نیست گنده پوشی کند، فقیر نمایی کند. نعمتی را که خدا به انسان داد، انسان باید از اون نعمت بهره برد، که این بهره برداری تحدیث نعمت است. جلی خدا این نعمت ما داد، در قلب شاکر و سپاسگزار حق تعالی باشد، الحمدلله علی ما انعم. در بهره برداری ظاهری آثار نعمت با در انسان ظهور داشته باشد، اما نه فخر فروشی. این فخر فروشی پیام شیطان است. گفتن اگر لباسی تهیه کردید، قبل از اینکه این لباس را در مراسم عادی بپوشید، اولین باری که می پوشید شکر بکنید، بگید الحمدلله الذی کسانا و مانند، و بهترین لباس را برای نمازتون بپوشید. این روایت بیان نورانی را مرحوم ابن بابه قمی در کتاب بلای حضره نقل کرد که کسی دو لباس دارد، یکی تمیز و شسته، یکی هم عادی، اگر موقع نماز اون لباس عادی را که مقداری هم مثلا مندرس است یا نیازمند به رفوست اون را میپوشد و اون لباس نو را مزایقه دارد که باقی نماز بپوشد، اگر کسی چنین کرد فل غیر لایک تسا، معلوم شه کسوت او برای خدا نیست. اکتساب یعنی پوشیدن، کسوه در بر کردن، فرمود این برمی میشه برای خدا نیست. و اگر چون چه لباس نو را و فاخر را و تمیز را در عبادت پوشید، این معلوم میشه لغیر الله اکتساب. اینجا فرمود به نعمت ربک فحدث، بالاترین نعمت، نعمت قرآن کریم است، نعمت علم است، نعمت تقواست، این عالی ترین نعمت است. وگرنه نعمت های گذرا را ذات اقدس الله خیلی بها نمی دهد. زیل آیه نورانی لتسألن یومئذن عن النعیم، وجود مبارک امام هشتم امام رضا سلام الله علیه فرمود نحن النعیم. بعد اشاره کرد خدا برتر از آن است که از نعمت های ظاهری نظیر گوشت و نان و امثال ذالک خیلی سوال بکند، گرچه اونها هم مورد سوال هستند. نعمت اساسی که انسان در برابر او مسئول است نعمت ولایت است. ولی تسالون یوم ازن ان النعیم، حضرت فرمود نحن النعیم. اینجا فرمود اما به نعمت ربک فحدث، خود پیغمبر صلوات الله و سلام الله علیه نبوتش بهترین نعمت است. باید خود این متنعم که این نعمت است خود را تحدیث کند، سخنگوی خود باشد، آثار نعمت را خود متنعم باید به دیگران منتقل کند. آثار نبوت تربیت مردم است، آثار نبوت هدایت مردم است، آثار نبوت دادن تمدن است که این تدین مردم است، تدین است که مستلزم تمدن مردم است. اینها را ذات اقدس الله از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نحوه احسن مسئلت کرده است که فرمود و اما به نعمت ربک فحدث. در اون قسمت های دیگر که کتمان علم را معنی کرده است نشون میدهد که انسان در تمام ابعاد باید عالمانه زندگی کند، منتشر کند، نشرش یا به طبع است یا به نشر اقسام دیگر و مانند آن. ذکر نعمت هم از همین قبیل است و چیزی که مطابق با تعلیم نباشد و پرورش علم نباشد در اسلام نیست. اساره سوره مبارکه زها خودش زهاست. پس بنابراین بین قوس صعود و قوس نزول فرق است. و این که فرمود علم یجد که یتیمن فآوا، معاذالله در سر تحقیر اون حضرت نبود، بیان سابقه ضعف اون حضرت نبود، بلکه ناظر است که بشر از اون جهت که بشر است فقیر است و نیازمند به کمک الهی است و هیچ کمکی در کار نیست مگر کمک ذات اقدس اله. والحمدلله رب العالمین.
آن روز روز روزگاران همچو شب بود، شلاق بیرحمی به دست بولهب بود. آن روز مولا بود هر کسی مزر داشت، فرمان رها بودان که قدرت بیشتر داشت. آن روز در بیت خدا ناز و هول بود، در زادگاه شیر روباه دغل بود. آن روز افریت ستم بیداد می کرد، بیداد او هر ظالمی را شاد می کرد. سالی که جیش ابره با لشکر فی، شد رو به رو با حمله تیرند عبابی. زیبا گلی از باغ رحمت بازگردی، از بوی او عالم سراب بازگردی.
تفسیر هشت آیه ابتدایی سوره مبارکه زها رو توسط مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظ الله در برنامه برکرانه نور شنیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خدمت علاقمندان این برنامه عرض میکنم ساعت 21:30 انشاءالله بازپخش این قسمت از برنامه برکرانه نور از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون خواهد شد. اما نوبت میرسه به شنیدن نکات اخلاقی شهید آیت الله دستغیب شیرازی با موضوع کنترل زبان در برنامه مکارم خوبان.
ای دل اگر